ساعت 2 بعد از ظهر وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در این نیم روز چهارشنبه 17 خرداد ماه. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیم روزی رادیو فردا. مروری خواهیم داشت بر تحولات مرتبط با ایران، به خصوص تحلیلی خواهیم داشت بر صحبت‌های شب گذشته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی کلاب هاوس. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره. محمد،
سپاس از تو مهدی. با گذشت 24 ساعت از تخریب سد کاخوفکا در اطراف خرسون در اوکراین، مأمورهای محلی از ادامه عملیات تخلیه در اطراف این سد خبر دادند. بنابر گزارش‌ها سطح آب در روستاهای اطراف رودخانه تا طبقات بالای ساختمان‌ها رسیده و ساکنان این مناطق شب را بر روی پشت بام‌ها به صبح رساندند. مدیر دفتر کمک رسانی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه درباره عواقب جدی و ماندگار این رخداد هشدار داد. به گزارش رویترز دست کم 42 هزار نفر در این منطقه در خطر آب گرفتگی هستند. اوکراین و متحدان غربی آن روز سه‌شنبه روسیه را به انفجار این سد متهم و آن را یک جنایت جنگی آمدانه توصیف کردند. کاخ کرملین هم نیروهای اوکراینی را به تخریب این سد متهم کرده و گفته که هدف از این اقدام انحراف افکار عمومی از شکست ضد حملات اوکراین به مواضع ارتش روسیه است. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران میگوید با گذشت 24 ساعت از وقوع آتش سوزی در انبار چسب تهران، آتش همچنان در قسمت زیر زمین مشتعل است. جلال ملکی با اشاره به وجود انبارهای بزرگتر در قسمت زیرزمین گفت تنها یک راه برای رسیدن به این انبارها وجود داشت که با توجه به امکان ریزش ساختمان، عملیات تهاجمی در زیرزمین سخت و زمانبر بود. این مقام مسئول همچنین از تخریب بخش شرقی زیرزمین خبر داد و گفت با وجود حرارت بالا و گازهای شدید چسبها، عملیات همچنان ادامه دارد. این آتش سوزی در حالی در بازار سید ولی تهران رخ داد که معاون بازرسی کل کشور روز 16 خرداد درباره وضعیت ناایمن بازار تهران هشدار داده و خواستار رسیدگی به آن شده بود. تارنمای هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، از صدور احکام 30 سال حبس برای 3 معترض بلوچ در اعتراض‌های 1401 خورشیدی خبر داد. حسین کاشانی اصل، عادل گرگیج و علی احمد بریچی هر کدام به 10 سال حبس در تبعید و همچنین 3 ماه زندان تعزیری محکوم شدند. بر اساس این گزارش، این 3 شهروند اهل زاهدان در طول بازداشت تحت شکنجه و اعتراف اجباری قرار گرفتند. آنطور که هالوش نوشته، این 3 نفر از دوستان خدا نور نجعی از معترضان کشته شده در جریان اعتراض‌های زاهدان بوده و در حال حاضر در بازداشتگاه بند 9 زندان مرکزی زاهدان محبوسند. وکیل شقایق دهقان بازیگر میگوید در دادگاه ارشاد به اتهام حضور بدون حجاب شرعی در معابر به تحمل 10 روز حبس محکوم شده است. کاوه راد در حساب اینستاگرام خود نوشته است با این حال دادگاه حکم حبس خانم دهقان را با جریمه نقدی جایگزین کرده است. شقایق دهقان از جمله بازیگران است که همراه با اعتراض‌های پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تصویر بدون حجاب خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. برای چهره‌های زن شناخته شده دیگری هم که اقدام مشابهی انجام دادند، پرونده قضایی تشکیل شده است. و با وجود انتقادهای بسیار از تغییر ساعات کار اداری از روز 16 خرداد ماه، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اقناع‌سازی افکار عمومی از این تصمیم را امری مهم ارزیابی و بار دیگر از آن دفاع کرد. بر پایه آخرین اصلاحیه ابلاغ شده در روز سه‌شنبه، ساعت کاری همه دستگاه‌های اجرایی از نیمه خرداد ماه تا نیمه شهریور ماه از ساعت 6 صبح تا ساعت 2:45 دقیقه بعد از ظهر خواهد بود. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. نتایج پژوهش اخیر انجمن بین‌المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهد دانش آموزان ایرانی از لحاظ سطح سواد از ضعیف‌ترین‌ها در جهان هستند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در دیدار وزیر خارجه این کشور با ولیعهد عربستان سعودی مسائل حقوق بشری مطرح شده است. در پی اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رونمایی از یک موشک هایپرسونیک کاخ سفید و دولت بریتانیا بر لزوم مقابله با آنچه اقدامهای مخرب جمهوری اسلامی ایران نامیدند تاکید کردند. وکیل خانواده مهران سماک از کشته شدگان اعتراضهای اخیر در ایران گفت که فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی در رابطه با این پرونده در بازداشت موقت به سر می‌برد و دادگاه علیه او حکم قتل عمد صادر کرده است.
بسیار سپاسگزارم از محمد زرقامی. بریم سراغ مجله نیمروزی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت پیشین در شبکه اجتماعی کلاب هاوس حضور پیدا کرد و صحبت کرد در مورد برجام و مسائل مختلف و این ادعا رو مطرح کرد که دونالد ترامپ میخواست او رو ببینه اما اجازه ملاقات نداشته. گفته های آقای ظریف رو به بوته نقد خواهیم کشید. وکیل خانواده مهران سماک از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران اعلام کرده که برای فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی حکم قتل عمد صادر شده. این مسئله رو با یک حقوقدان به بررسی خواهیم گذاشت. و همچنین واکنش‌های آمریکا و بریتانیا به ادعای سپاه پاسداران درباره موشک هایپرسونیک رو بررسی خواهیم کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 16 خرداد در شبکه اجتماعی کلاب هاوس توضیحاتی در خصوص ناگفته‌های مذاکرات توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام ارائه کرد. آقای ظریف در این برنامه تلاش کرد تا به انتقادات از رویکرد سیاست خارجی دولت حسن روحانی و کارنامه دوران وزارت خارجه خودش پاسخ بده. او در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد جمهوری اسلامی در قبال انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا گفت که من پیشنهادی داشتم که بین فاصله زمانی انتخاب آقای ترامپ تا ورود به کاخ سفید دست به اقدامی بزنیم، اما نظر من غالب نشد. بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای ظریف رو.
حرکات‌های ما کردیم، حتی از طریق آقای پوتین تو سفری که من به مسکو داشتم، این آقای پومپئو بود که به هم زد. خود ترامپ آمادگی داشت بپذیره در چیز، در بیاریتس، تو کتاب آقای بولتون هست، آقای ترامپ بخواست من رو ببینه و البته من اجازه نداشتم ایشون رو ببینم و خب طبیعتاً خارج از مجوزم عمل نمی کردم.
بخشی از صحبت‌های آقای جواد ظریف بود شب گذشته در شبکه کلاب ها. سرفصل‌های بسیار مختلفی داره، میتونید که برخی از اونها رو در وبسایت رادیو فردا مشاهده بکنید. گزارشی در این رابطه تهیه شده. آقای ظریف در بخش دیگری از اظهارات خودش در پاسخ به پرسشی در خصوص دلایل حضورش در این برنامه گفت که خودم انتخاب کردم که در کلاب هاوس صحبت کنم، اما با توجه به پوشش برنامه در رسانه‌ها و انتشار آنلاین گفته‌هایم باید بگویم خدا به من رحم کند. ایشون اضافه کرده که من با کسی صحبت نمی‌کنم، اطلاعاتی از جایی ندارم و نمی‌خوام برای کاری زمینه‌سازی بکنم. حضورم در کلاب هاوس کاملا تصادفیه و طرحی برای حمایت یا مخالفت با کسی ندارم. اما چه شده که محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کلاب هاوس حضور پیدا کرده و چنین مفصل پرداخته به برخی مسائل مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؟ دامون گلریز، پژوهشگر دانشگاه لاهه ساکن هلند، به این پرسش پاسخ میده.
اینکه وزیر امور خارجه پیشین خامنه ای در کلاب هاوس میاد و سخنان جدیدی رو مطرح میکنه که حتی در کتاب اخیرش یا در اون گزارش برجامی وزارت امور خارجه قبل از ترک وزارت نیامده بود، اگر هم اومده بود بهش توجه نشده بود، حائز اهمیته. به گمان من در یک نگاه کلیتر باید اینا رو دید آقای طاهباز، و اون برمیگرده به خیزشی که یا اون خیزی که به اصطلاح روحانی در اردیبهشت ماه برداشت با راه اندازی وبسایت خودش بعد از زمزمه‌ای از شکست نشست جورج تاون اپوزیسیون در واشنگتن و عدم امید به نوع احیای برجام و نشست موفقیت آمیزی که در از طریق اینترنت انجام شد به نام نجات ایران، که در اون نیروها یه حکومتی پیشین برای براندازی حکومت کنار هم اومدن. روحانی اگه خاطرتون باشه 12 فروردین و به نظر من ظریف در همون کانتکست، در همون بافتار باید سخنانش رو دید، راه حل مشکلات پیچیده کشور رو فقط رفراندوم دونست که بعد دیدیم چه هیاهویی به وجود اومد. سپس یک وبسایتی را انداخت و در اون دولت رئیسی رو رقیب خانگی ستمگری نامید که تنها راه برای بیرون رفت از تمام مشکلات ایران باور عمیق خودش بوده به گفتگوی انتقادی و روایت سازی. کاری که دیروز به نظر من ظریف انجام داد، در عمل این خیز برداشتن با این نگاه و راه برده برای آینده انتخابات در ایران که از یک جهت هم بتونن کارنامه خودشون رو توجیه کنن، ظریف با یک نگاه متکبرانه و عصبانی برجام رو نتیجه تلاش‌های شخص خودش میدید اغلب، در صورتی که توافقات با آمریکایی‌ها برای حمله به افغانستان در 2003 رو با کمک سلیمانی از نگاه میدان دیپلماسی میدید و در عمل هدف اینه که برای انتخابات آینده با این خیز هم کارنامه خودشون رو برای تاریخ و میراث سیاسی خودشون پاک و تطهیر بکنن و هم شاید خامنه ای رو زیر فشار بگذارن که شاید برای انتخابات بعدی با شکست اپوزیسیون در نگاه اونها آلترناتیو امثال ظریف به عنوان آلترناتیو برای انتخابات ارائه بشه که دوباره اون دوگانه اصولگرا اصلاح طلب بتونه یک شانسی داشته باشه برای تصاحب بخشی از قدرت در داخل جمهوری اسلامی.
آقای گلریز، شما هم اشاره کردین به ماجرای دیپلماسی و میدان، دوگانه که آقای ظریف ساخته و به زعم ایشون میدان معنای نظامیگری میده، نمادش قاسم سلیمانی و سپاه هست، سپاه قدس به خصوص، و دیپلماسی که معنای گفتگو و مذاکره میده و نمادش خود آقای ظریف هست. گاهی مدعی هست آقای ظریف که این میدان مقابل دیپلماسی قرار گرفته، ولی گاهی هم در کنار هم قرار میده این دو رو، همون نکته که شما در مورد افغانستان بهش اشاره کردین. آیا در ساختار جمهوری اسلامی میشه این دو رو از هم تفکیک کرد؟ آیا این ادعا که اگر به آقای ظریف اجازه و فرصت داده میشد جلوی برخی از اتفاقات مانند خروج آمریکا از برجام گرفته میشد به واقعیت نزدیک است با توجه به ساختار جمهوری اسلامی؟
اصلا آقای طاهباز، دولت روحانی و جواد ظریف وقتی سر کار آمدند که یک سال و نیم گفتگویی که آقای صالحی وزیر امور خارجه دوران احمدی نژاد با یکی از روزنامه‌های داخل ایران انجام داد، گفتگوی مفصل، یک سال و نیم قبل از دولت روحانی و روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی که باید در جریان باشه، اصلا خبر نداشت که تهران و واشنگتن با هم در عمان در حال مذاکره هستند. نه ظریف، هیچ شخصیتی، هیچ فردی در ایران بدون نظر کلیت نظام که به معنی ماده 110 قانون اساسی، یعنی حاکمیت ولی فقیه، نه حاکمیت ملی یا حتی حاکمیت یک گروه، بدون چراغ سبز خامنه ای و دوروریاش اصلا امکان پذیر نیست همچین موضوعی. به خاطر همین صحبتی که ظریف میکنه و این درجه از عصبانیت و تکبر به نظر من از اینجا منشأت میگیره که هنوز فکر میکنه که اون تاثیرگذار بوده در فرض بکنیم ریل گذاری و نگاه راهبردی نسبت به توافق برجام، در صورتی که کسی که این کارو انجام داد صالحی بود با چراغ سبز خامنه‌ای و در درون جمهوری اسلامی فقط ولی فقیه هستش که حرف آخر رو میزنه. البته خب مشاورانی داری که کارهاشو انجام میدن و ظریف واقعا یک تدارکاتچی، همونجور که خاتمی در مورد نقش خوش به عنوان رئیس جمهور گفته بود.
شنیدید تحلیل دامون گلریز، پژوهشگر دانشگاه لاهه، رو بر گفته های محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی کلاب هاوس.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
وکیل خانواده مهران سما که از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران گفت که فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی در رابطه با این پرونده همچنان در بازداشت موقت به سر میبره و دادگاه حکم قتل عمد صادر کرده. مهران سماک شامگاه 8 آذر در اعتراضاتی که متعاقب بازی تیم ملی فوتبال ایران و آمریکا شکل گرفت، هنگامی که در خودروی شخصی خود بود و بوق اعتراضی میزد، هدف گلوله ساچمه‌ای از ناحیه سر قرار گرفت و کشته شد. مقامات استان گیلان چندی پس از این رخداد تایید کردند که جعفر جوانمردی فرمانده منطقه انتظامی بندرانزلی در رابطه با پرونده قتل مهران سماک بازداشت شده. بشنویم دیدگاه موسی برزین حقوقدان ساکن ترکیه رو بر صدور رأی قتل عمد در مورد این پرونده.
قبل از این هم به عنوان مثال در حادثه کهریزک در سال 88 هم عده زیادی خب شکنجه شدن، کشته شدن و اینها، اما به هر حال به دلایل مختلف یه پرونده کیفری هم خصوصا با تلاش یکی از پدر یکی از کشته شدگان تشکیل شد. گرچه حالا اونجا هم به اون نتیجه مطلوب نرسید. به هر حال در تظاهرات ها و اعتراضاتی که بعد از قتل خانم مهسا امینی اتفاق افتاد، تعداد خیلی زیادی از معترضین از طرف ماموران انتظامی و یا امنیتی کشته شدند. در مقابل هم یک سری از نیروهای حالا وابسته به بسیج یا ارگانهای دیگه هم ادعا شده که اونها هم در اون تجمعات کشته شدند. خب ما هر جا که یک بسیجی یه ضربه‌ای بهش وارد شد و اینها شاهد بودیم که یه پرونده‌ای تشکیل شد، حتی منجر به اعدام شد، مثل پرونده خانه اصفهان. خب این انتقادها خیلی شد که چطور هست که و وقتی که به اصطلاح از بسیجی‌ها یه نفر کشته میشه، میان یه 5-6 نفر رو میکشن دادگاه، یه چند تاشون هم اعدام میکنن و اینها، اما در صورتیه که این هم از معترضین بدون گناه کشته شدن یه پرونده کیفری هم وجود نداره. خب به هر حال ممکنه که این محکومیت، این دادگاه قاتل آقای مهران نوع نمایش هم باشه برای نشون دادن به مردم و جامعه بین الملل که خب ما اگر اعدام میکنیم در مقابل این نیروهای خودمونم که به تخلفی و اینها به جرمی مرتکب شدن رو هم دادگاهی میکنیم. یک دلیلش میتونه این باشه، اما دلایل دیگری رو هم میشه برشمرد. حالا ممکنه که اصلا اونجا یه سری تسویه حساب‌های درون سازمانی هم نقش داشته و یا به هر حال خانواده مقتول تونستن که حالا با یه قدرتی که داشتن به نوعی حرفشون رو به کرسی هم بنشونن. اما این دادگاه ها، این دادگاه این که محکوم کرده حالا به قتل عمد ظاهرن.
و به نظرتون سرانجام پرونده آقای برزین چه خواهد شد؟ حکم بدوی علیه فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی قتل عمد است.
پرونده گفتن رفته دیوان عالی. ما زیاد طرفدار حالا اعدام و اینها نیستیم، ولی به هر حال من فکر نمی کنم که کار به جایی برسه که جمهوری اسلامی بیاد یک فرمانده نیروی انتظامی رو بخواد قصاص کنه. محکومیت که یه محکومیت خواهد بود 100%، حالا شاید دیوان عالی هم رأی رو نقض کنه، اما نهایتاً به اون نتیجه‌ای که مردم فکر کنن عادلانه رسیدگی شد و اینها، من فکر نکنم منتهی بشه. ضمن اینکه ببینید باید یک مسئله رو کلی هم نگاه کرد. صرف یه وجود یک پرونده علیه یک فرمانده نمیتونه نشانگر این باشه که حکومت و یا قوه قضاییه به دنبال برقراری عدالت و به دنبال مجازات کردن افرادیه که مرتکب تیراندازی هایی شدن.
موسی برزین بود، حقوقدان ساکن ترکیه، در رابطه با پرونده کشته شدن مهران سماک. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه 16 خرداد با رونمایی از یک موشک مدعی شد که این موشک از نوع هایپرسونیک است. هایپرسونیک نوعی از موشک‌های مافوق صوت است که می‌تواند 15 برابر سرعت صوت حرکت کند. رونمایی از این موشک با واکنش‌هایی از جانب کشورهای غربی روبرو شده. بشنویم بیشتر در این رابطه از شاهین بشیری.
کاخ سفید و دولت بریتانیا روز سه‌شنبه 16 خرداد به ادعای سپاه پاسداران در خصوص رونمایی از یک موشک هایپرسونیک واکنش نشان داده و بر لزوم مقابله با اقدامات مخرب جمهوری اسلامی تاکید کردند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در پاسخ به پرسشی درباره رونمایی سپاه پاسداران از موشک هایپرسونیک گفت: دولت بایدن از آغاز کار خود بسیار شفاف، دقیق و قاطع علیه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، به ویژه توسعه برنامه موشک‌های بالستیک پیشرفته این کشور، دست به اقدام زده است. این مقام کاخ سفید اضافه کرد که ایالات متحده خیلی شفاف تحریم‌های خود را وضع کرده و عملاً با فعالیت‌های ایران در منطقه از جمله برنامه موشک بالستیک مقابله می‌کند. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 16 خرداد با رونمایی از یک موشک مدعی شد که این موشک از نوع هایپرسونیک است. هایپرسونیک نوعی از موشک‌های موافق صوت است که می‌تواند 15 برابر سرعت صوت حرکت کند. رسانه‌های حکومتی ایران و مسئولان سپاه مدعی شدند این موشک که فتاح نام گرفته می‌تواند از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور کند، اما برای این مدعای خود مدرکی ارائه نکردند. برد این موشک 1400 کیلومتر، سرعت آن 13 ماخ و موتور آن از نوع کروی با سوخت جامد اعلام شده است. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه، در مورد راستی آزمایی ادعاهای مقامات ایرانی در زمینه توان موشکی جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید:
یکی از مسائلی که در مورد موشکایی که با اسمهای مختلف از طرف جمهوری اسلامی تست میشه و رونمایی میشه این هستش که هیچ کدوم از اون توانمندی‌ها واقعا قابل راست آزمایی نیست. به خاطر همین هنوز نسبت به توانمندی این موشک‌ها با توجه به اون آمار و ارقام و نوع اطلاعاتی که مقامات جمهوری اسلامی میدن مقدار دوباره شک و شبهه وجود داره.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز در بیانیه حکومت ایران و برنامه موشکی آن را تهدیدی برای جهان دانست. در این بیانیه آمده است ایران به رغم درخواست‌های مکرر شورای امنیت سازمان ملل برای توقف برنامه موشکی خود، ساخت یک موشک بالستیک جدید را اعلام کرد و این تنها چند هفته پس از ادعای پرتاب موفقیت آمیز موشک بالستیک با توانایی مشابه از سوی ایران است که نشان دهنده بی‌توجهی مداوم این کشور به محدودیت‌های بین‌المللی و تهدید جدی این حکومت برای امنیت جهان نیست. وزارت خارجه بریتانیا اضافه کرده در کنار شرکای خود بریتانیا متعهد به انجام هر گام دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای و مسئول دانستن این حکومت برای فعالیت‌های مخربش در سراسر جهان است. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در آبان ماه گذشته نیز مدعی شده بود که این موشک جدید از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور می‌کند و فکر نمی‌کند تا ده‌ها سال بعد هم فناوری پیدا شود که بتواند با آن مقابله کند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز پنجم اسفند ماه گذشته در زمان اعلام تجهیز ایران به یک موشک دوربرد اروپا را هم تهدید کرده و گفته بود قادریم تا 2000 کیلومتر ناوهای آمریکایی را بزنیم، که این 2000 کیلومتر هم به احترام اروپایی هاست که امیدواریم احترام خود را نگاه دارند. امیرعلی حاجی‌زاده در آن زمان هم با ادعای ساخت موشک جدید هایپرسونیک گفته بود که به باور او آمریکا دیگر هیچ برتری نسبت به ایران ندارد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، معتقد است نیت واقعی جمهوری اسلامی از به رخ کشیدن توان نظامی خود به خصوص در زمینه موشکی در واقع بخش بازدارنده آن است.
همه این کارها واقعا یه حالت بسیار واکنشی داره، بستگی به این داره که واقعا در عرصه سیاسی داره چی میگذره و بخشی از این برمیگرده به تهدیدهایی که اسرائیل مرتب اعلام میکنه که اگر جمهوری اسلامی به برحال سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه ما خودمون حمله میکنیم، با آمریکا حمله میکنیم، برنامه مشترک داریم و صحبتهایی از این دست. تمام اینها به باور من حالت واکنشی داره، میخواد نشون بده که ما توان کافی داریم که جلوی این حملات بایستیم. یه حالت به حساب میخواد سیگنال بده به کشورها بیجه به اسرائیل، در حالی که در حال حاضر خوب میدونیم که روابطش رو داره با عربستان کشورهای جنوب خلیج فارس بیشتر میکنه. اینها پیام است برای اسرائیل و برای آمریکا.
رونمایی های پیاپی از انواع موشک ها از سوی جمهوری اسلامی و اظهارات تهدیدآمیز مقامات سپاه در حالی است که تنش ها بین ایران با ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای تهران همچنان بالاست و توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی به یکی از نقاط اختلاف مهم میان ایران و طرفهای مذاکره در احیای برجام تبدیل شده است. در روزهای اخیر وزارت دفاع جمهوری اسلامی از ساخت یک موشک دیگر بالستیک با نام خیبر خبر داده بود که از خانواده موشک‌های بالستیک خرمشهر است.
شنیدید گزارش شاهین بشیری رو در رابطه با واکنش‌های آمریکا و بریتانیا به ادعای سپاه در رابطه با موشک هایپرسونیک.
ما که نبودیم، ارتحالی دی برقرار بود. عزاداران عزیز، با غیر کمر، جوج، عرق، سفر در جای جای کشور، عنایات خود را به بنیانگذار نظام مقدس نشان دادند.
تو کمرم فرابونه.
قالیباف از اینکه تعدادی از نماینده ها مسببات مجلس رو به هیچ جاشون نمیگیرن، رأی نمیدن، شاکی شد.
ما باید از این
محافظ امام یا عکاس امام اعلام کرد میخواسته از جنازه امام عکس خاک برسری بگیره، ولی دوربین حیا کرده نگرفته.
دلش نداره.
معظمله اعلام کرد اونایی که تو اعتراضات بودن دور از جون یا عرازل اوباش بودن یا مغرض یا خارجی. شما تو این چند روز چیا دیدید که ما ندیدیم؟ این چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 خرداد با شما ایم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 8 شب از رادیو فردا.
خب شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، ببینیم که چه خبر هست در دنیای ورزش ایران و جهان. همراه بشیم با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. الینی کاپوچیانی سرمربی تیم ملی بسکتبال زنان ایران 15 بازیکن رو برای ادامه اردوی آماده سازی پیش از حضور در کاپ آسیا معرفی کرد. اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال زنان ایران زیر نظر سرمربی یونانی در حال برگزاریه و کاپوچیانی معتقد بازیکنانش پیشرفت قابل توجهی داشتن.
ایرانیان بسکتبال، ایرانیان پلیرز لوف بسکتبال.
بازیکنای ایران خیلی بسکتبال رو دوست دارن و خیلی خوشحالن که دارن به بازیکنای ایران بسکتبال رو آموزش میدن و بازیکنها خیلی دارن پیشرفت میکنن و نیاز به آموزش دارن و تو این مدتی که تمرین کردن بسیار این پیشرفت رو دارن میبینن. ما در واقع نفرات رو با 30 نفر شروع کردیم، الان با 15 نفر نفرات رو حفظ کردیم.
ایگور کاتاتاو مهاجم برزیلی تیم فوتبال سپاهان به دلیل دست داشتن در شرط بندی از حضور در میادین فوتبالی محروم شد. کمیسیون انضباطی دادگاه ورزش برزیل بعد از بررسی پرونده تبانی در فوتبال این کشور که به سال 2022 مربوط می‌شد، برای 5 بازیکن محرومیت‌های سنگینی وضع کرد. بر اساس این حکم، ایگور کاتاتاو مهاجم فعلی سپاهان برای همیشه از حضور در فوتبال محروم شد و باید جریمه $14,000 پرداخت کنه. محرومیت بازیکن برزیلی سپاهان مربوط به فوتبال کشورش میشه. کاتاتاو میتونه در لیگ برتر ایران به فوتبال ادامه بده. اما کریم بنزما، ستاره فرانسوی دنیای فوتبال، با امضای قراردادی 3 ساله به الاتحاد عربستان پیوست. برنده توپ طلای سال 2022 که 14 سال در رئال مادرید حضور داشت، سالیانه 200 میلیون یورو از الاتحاد دریافت میکنه. باشگاه یوونتوس ایتالیا با انتشار بیانیه‌ای به طور رسمی از پروژه جنجالی سوپر لیگ فوتبال اروپا کنار کشید. یوونتوس که به دلیل تخلفات مالی در زمان مدیریت آنیلی با جریمه کسر امتیاز در سری آ مواجه شده، در آستانه محرومیت از سوی اتحادیه فوتبال اروپا قرار داره. مدیران جدید یوونتوس در نامه‌ای به فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید و مسئول پروژه سوپر لیگ، کنارگیری خودشون رو اعلام کردند تا از جریمه‌های احتمالی یوفا فرار کنند. سری بزنیم به دنیای تنیس. کارلوس آلکاراز حریف نوواک جوکوویچ در نیمه نهایی مسابقات تنیس گرند اسلم فرانسه شد. تنیسور 20 ساله اسپانیایی در یک چهارم نهایی به مسافه استفانو سیتسیپاس یونانی رفت و در سه ست پیاپی 6-2، 6-1 و 7-6 برنده شد. پیشتر نوواک جوکوویچ هم کارن خاچانوف روس رو از پیش رو برداشته بود. جوکوویچ دارنده 22 عنوان گرند اسلم امسال و در نبود رافائل نادال، این شانس رو داره که 23مین عنوان قهرمانی رو کسب کنه. اما در بخش زنان، آرینا سابالنکای بلاروسی در دو ست با نتایج مشابه 6-4 الینا اسویتولینای اوکراینی رو شکست داد و به نیمه نهایی رفت. تنیسور اوکراینی در پایان مسابقه، زمانی که سابالنکا منتظر بود تا با او دست بده، از دست دادن خودداری کرد و توسط هواداران هو شد. لیانگ ونبو و لی هانگ، دو اسنوکرباز چینی، به اتهام تبانی مادام العمر از شرکت در رقابت‌های اسنوکر محروم شدند. علاوه بر این دو ورزشکار، 8 اسنوکرباز چینی دیگر هم با محرومیت‌هایی از 20 ماه تا 5 سال محکوم شدند. یان پینگ تاو، قهرمان سال 2021 تا دسامبر 2027، و ژاو ژینتونگ، قهرمان مسابقات بریتانیا تا دسامبر 2024، محروم خواهند بود. لیانگ ونبو به تبانی در 5 مسابقه و تشویق دیگر ورزشکاران به تبانی در 9 مسابقه و همچنین شرط بندی، علاوه بر محرومیت مادام العمر، پرداخت 43,000 پوند جریمه نقدی هم محکوم شده. لی هانگ هم به اتهاماتی مشابه روبرو شده و ضمن محرومیت تا پایان عمر به پرداخت 43,000 پوند هم محکوم شده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا ملاحظه بکنید، به خصوص گزارشی در رابطه با شروع زود هنگام ساعات کاری به خصوص ادارات در ایران. شاید خود شما شنونده رادیو فردا هم این مسئله براتون پیش اومده که مجبور هستید ساعت 6 صبح سر کار حاضر باشید. بیشتر به این مسئله در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا و مجله‌های بعدی خواهیم پرداخت. فعلا موقتا من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا بمونید.